امشب برف می‌بارد. حیاط مسافرخانه، صندلی‌های تابستانی و جایگاه ارکستر سفید سفید است. فقط گل‌های یخ آراسته و خوشبو از زیر برف بیرون آمدند. امشب چنان سرد است که هیچ پنجره‌ای باز نیست. کسی از اتاقش بیرون نمی‌آید. بالکن‌های مسافرخانه هم سفید سفید است. من فقط سفیدی برف را دوست دارم. از خود برف وحشت و نفرت دارم. مادرم مرا ساعتها در برف می دوند. نمی دانم. خیال می کرد من قوی می شوم و برای زندگی جسارت پیدا می کنم. کدام زندگی؟ کدام جسارت؟ پدرم فریاد می زد: پسرک را به اتاق بیاور. ولی مادرم گوش نمی کرد. خودش هم در برف با من می دوید. وقتی لباسهایم خیس خیس می شد و گونه ها و دستهایم قرمز می شد، مرا به اتاق می آورد. لباسم را عوض می کرد و شام مرا می داد. می گفت: برو بخواب، فردا مدرسه داری. اما من هنوز هوس برف داشتم. به آشپزخانه رفتم. آشپزها به دور بخاری زغال سنگی جمع شده بودند. همه از کودکی رقتبار خود می گفتند و گاهی سیگارهای کهنه نم کشیده را دود می کردند و ماندهش را به بخاری می انداختند. سلام کردم. کسی حوصله جواب دادن نداشت. به کسی هم اعتماد نداشتند. خیال می کردند من خبرچین صاحب مسافرخانه هستم. سرآشپز گفت: در تابستان از حیاط مسافرخانه صدای ارکستر را می شنویم. مثل اینکه ارکستر در زیر برف مرده است. اما من هنوز برف را با همه مصیبت‌های زندگیم دوست دارم. آشپز سوسیالیست به سرآشپز گفت: پدر، امروز نگفتی کارگران جهان متفرق شوید. می‌دانم امروز حوصله نداری. صاحب مسافرخانه با آشپزخانه آمد. گفت: امشب شب عید است. همه مهمان من هستید. همه سکوت کردیم. ادامه داد: در شبی برفی مثل امشب من در این مسافرخانه استخدام شدم. خوشحالتر از امشب بودم. برف امشب شباهت به برف آن شب دارد. من به یک وعده غذا و گرمی اتاقم راضی بودم. اما حالا چه؟ نگران زندگی شماها که اتاقها خالی نماند که شما گرسنه شوید. در جوانی آرزوی یک استیک پر آب داشتم. حالا می توانم صبح، ظهر و شب استیک بخورم، اما دیگر اشتها ندارم. شام من تکه نان و یک تکه گوجه فرنگی و سیب زمینی است. هر روز دیدن مأمور مالیات، پلیس های رنگ و رنگ، بوی ملافه های ضد عفونی شده در راه رو، جواب دادن به سلام آسانسورچی و تلفنچی و گارسون ها که دروغ است. آه، دعا کنید دوباره تابستان بیاید. تابستان فصل عمومی است. زمستان فصل خصوصی است. زمستان برای پیرزنها و پیرمردان است که در کنار بخاری بنشینند و چرت بزنند و برای پیردختران که در کنار بخاری بافتنی ببافند و افسوس عمر مانده را بخورند و مدام غر بزنند و قهوه بخورند. شاعر عزیز ساکن مسافرخانه من، آیا هنوز رادیوی تو کار می کند و هنوز پرلودهای شوپن را دوست داری؟ پس تو و رادیوی تو هنوز زنده هستید. بعد با همه آشپزها دست داد و شب بخیر گفت. دم در گفت: فردا برای همه شما شال گردن می‌فرستم. شال گردن را به گردن بیاندازید و خیال کنید رمبو و ویکتور هوگو هستید. وقتی رفت، آشپزخانه در سکوت طولانی فرو رفت. فقط صدای جوشیدن کاسه مسی روی بخاری زغال سنگی شنیده می شد. قصه به همه آشپزها سرایت کرده بود. قصه زود به همه سرایت می کند. شادی در نفر اول متوقف می شود. همه ما به یاد پدر و مادر و خواهر و برادرمان که مرده بودند افتادیم. کسی جسارت نداشت این سکوت سنگین در برف را بشکند. ساعت از نیمه شب گذشته بود. همه چیز آرام بود. فقط صدای مرغان دریایی می آمد که به ساحل آمده بودند. در اتاقم را زدند. زود آینه را در زیر تخت خوابم پنهان کردم. در را باز کردم. صاحب مسافرخانه بود. گفت: سلام عزیزم. پسرم، برای تو یک آینه آوردم. میدانی در این مسافرخانه در اتاق آینه نیست. هر کس در این مسافرخانه ساکن می شود زود پیر می شود. نمی خواهم مشتریان این مسافرخانه متوجه پیری زودرسشان بشوند. یک نویسنده جوان آرژانتینی ساکن این مسافرخانه بود. در مدت 3 سال مبدل به یک پیرمرد شده بود. وقتی زنش از آرژانتین به دیدارش آمد وحشتش گرفت. نویسنده آرژانتینی گفت: من از پیریم خبر ندارم، چون در این سالها خودم را در آینه ندیدم. زن گریه کنان شوهرش را ترک گفت و نویسنده آرژانتینی هفته بعد خودکشی کرد. آه پسرم، من چقدر تو را دوست دارم که اجازه دادم خودت را در آینه نگاه کنی. فقط با این دستمال آینه را پاک کن. دستمالی به من داد. دستمال بوی کافور و بوی مرگ می داد. قادر نبودم دستمال را بو کنم. مثل همیشه شب بخیر گفت و با عجله رفت. از آینه گریه زنان شوهر مرده، صدای آژیر قرمز و سقوط هواپیما شنیده می شد. آینه را روبروی آینه دختر صاحب مسافرخانه گذاشتم. هر سه آینه را در زیر تخت خوابم پنهان کردم. ترجیح دادم صورتم را در آینه ها نبینم. شبهایی که باران میبارید بیشتر احساس تنهایی و دلتنگی میکردم. به آشپزخانه میرفتم برای دیدار آشپز سوسیالیست. به من کتاب شعر، رمان و نمایشنامه میداد. همه را خوانده بود. همیشه لباس سفید به تن داشت و لبخند کودکانه بر لب. دیگر به من اطمینان پیدا کرده بود. البته خیلی زمان صرف آن اعتماد شده بود. از زندگیش برای من می گفت که متخصص قلب و عروق است. استاد آنژیوگرافی بود است. از محیط پزشکی دل زده شده بود. مدتی راننده تاکسی شده بود. مدتی هم کارگردانی نمایشنامه‌های رادیویی را کرده بود. به این مسافرخانه آمده بود که با مردم عادی بدون اطوارهای روشنفکری زندگی کند. از آنها هم ناامید شده بود. می گفت به خاطر فقر و جهل حاضر هستند حکم قتل یکدیگر را برای یک پالتو و یک جفت کفش و یک پیراهن صادر کنند. عاشق موسیقی و معماری دوره باروک بود. عاشق دوره فئودال‌ها بود که ارباب معنی داشت، زارع معنی داشت. از انقلاب صنعتی نفرت داشت. از اختراع آنتیبیوتیک و پنیسیلین هم بیزار بود. می گفت این دارو جمعیت جهان را 3 برابر کرده است. نمی دانم آدم ها چرا باید 100 سال عمر کنند. این 100 سال ها آفت بشر و بشریت است. خانه سالمندان میوه این تمدن عقیم است. این تمدنی که به زودی فرو می ریزد. از همکنون می شود صدای سقوطش را شنید. دیگر دریاها معنی دریا ندارند. دریا یک زباله‌دانی در حال حرکت است. به جان جنگل‌ها افتادند که جنگل‌ها را کاغذ کنند تا خاطرات هیتلر را روی آن کاغذهای معصوم چاپ کنند. اگر کسی به تکه‌ای نان دلخوش بود، به او گوشت را معرفی نکن. اگر کردی به او خیانت کرده ای. همیشه به من می گفت برای تو نگران هستم. تو معصوم و بیخبر از هیولاهای این زمان هستی. هیچ وقت ندیدم شک کنی. به همه اعتماد داری. گفتم چرا نگران من هستی؟ من اتاقم گرم است. صاحب مسافرخانه با من مهربان است. زنی که ملافه های مرا عوض می کند و اتاق مرا جارو می زند مرا پسرم خطاب می کند. دختر زیبا و متکبر صاحب مسافرخانه با من در زیر باران راه می رود. گفت روز اول که تو را دیدم با خودم گفتم چه طعمه خوبی برای دغل‌ها هستی. تو را می شود با یک شکلات مثل بچه ها گول زد. تا امروز هم شانس داشتی که تو را دغل‌ها نابود و ویران نکردند، وگرنه من باید خاکسترت را از روی زمین بردارم و به دریا بریزم. من تو را بیشتر از شعرهایت دوست دارم. شعرهای تو هنوز شفاف و کامل نیست، اما خودت شفاف و کامل هستی. بیا از آشپزخانه به کافه زرد برویم. غذای کافه زرد فقط املت قارچ بود. وارد کافه شدیم. به آشپزخانه رفتیم. همه آشپزها بلند شدند و سلام کردند. به سالن کوچک کافه زرد بازگشتیم. گفت: من از دوره دانشکده پزشکی هم در این کافه آشپز بودم. امروز که تعطیل بود، کافه پر از دود و بخار و شرجی و نجواهای مشتریان بود که قابل تشخیص نبود. من و آشپز سوسیالیست از پشت شیشه های بخار گرفته خیابان را نگاه می کردیم. آشپز جوان با آستین کتش شیشه را پاک کرد. زنی زیبا با پالتوی قرمز خرامان از آن طرف خیابان به این طرف آمد. آشپز سوسیالیست فریاد زد: شاعر، خودش است. باور کن خودش است. مشتریان از فریاد آشپز سوسیالیست به طرف ما برگشتند و ما را نگاه کردند. گفت: 5 سال است که گمش کردم. من پیر شدم. او جوان مانده است. گفتم: برویم ببینیم کجا می رود. آیا هنوز تو را به یاد دارد؟ گفت: دیگر هر جا می خواهد برود. من که باختم. دور از من و تو و خرگوش ها و خوشه های انگور، همه جا ناامیدی و مه و دود و غروب است. اگر گلی در کنار ما شکفته شود، بیگمان حادثه است. چیزی به غروب نمانده بود که چهره زیبا و شکفتش را در آن عکس سیاه و سفید دیدیم. هرمون ها را به آن چهره در عکس منتقل کردیم. خودم هم خوب می دانستم دیگر امید و رستگاری در عمرم نیست. خودم را به آن عکس سیاه و سفید سپردم. بی خیال و رها از حوادث پشت پنجره ها، فقط آن چهره زیبا را در زاری برگ های خزان زده می دیدم. نمی دانستم آن چهره زیبا در آن عکس سیاه و سفید اهل کجا بود؟ آیا به زمین ما تعلق داشت؟ یا از ابرها و آینه ها جدا شده بود و به زمین ما آمده بود؟ مدام می پرسیدم که چهره زیبای در آن عکس سیاه و سفید چرا گم شد؟ همه شهرهای جهان را به یاد آوردم. ایتالیا، لندن، نیویورک، بیروت، پاریس، قاهره. شاید گمان باشد اهل ایتالیا بود. نه، سرانجام دانستم اهل ایتالیا است، اما نمی توانست به زاری های من پاسخ دهد. نمی توانست آسمان را بشکافد و پشت پنجره من بیاید. باورش سخت بود. دیگر پس از آن هیچ چیز را باور نداشتم. نه صبح، نه شب، نه روز، نه خورشید، نه مهتاب، نه درختان که زنده می شدند و می مردند. باورش سخت بود. یقین داشتم از نعنا و زیتون جدا شده بود و در ایتالیا متولد شده بود. من خطا کردم. در خواب دیدمش. این خطایی به رنگ آبی بود که او را در روی زمین در مهمانی های مجلل می دیدم. به چه کسی شک کنم؟ در این خطاها با من شریک بود. سلام من دیگر به رنگ زرد در آمده بود. می گفتم همه پایتخت های جهان تحمل 8 ریشتر یا 1 بمب اتمی را ندارند. پس من با چه امیدی باید عاشقش باشم و غذاهای گرم و سرد را در آپارتمان ها یا در رستوران ها دوست داشته باشم؟ باغ‌ها که در این ناامیدی‌های من خود را به 1 برگ سپرده بودند یا خود را به شاخه‌های مملو از میوه خوش رها کرده بودند. هیچ کس پیغامی از باغ‌ها و صنوبرها برای من نداشت. آه، چراغ را خاموش کنیم و به خواب برویم. من و آشپز سوسیالیست از پشت شیشه کافه زرد زن را دیدیم که از پله‌های مترو پایین رفت و گم شد. آشپز سوسیالیست گفت: در این سالها فقط در 1 لحظه دیدمش. 1 بار اتوبوسی پشت چراغ قرمز ایستاده بود. همه شیشه های اتوبوس بخار گرفته بود. ناگهان در اتوبوس دستی شیشه اتوبوس را از بخار پاک کرد. صورتش را دیدم. به من لبخند می زد. چراغ سبز شد. اتوبوس به راه افتاد. من به دنبال اتوبوس در باران دویدم، اما اتوبوس توقف نداشت. در باران با آشپز سوسیالیست از کافه زرد بیرون آمدیم. فراموش کردیم املت قارچ را بخوریم. در سکوت خیابان در باران راه می رفتیم. به سپیده صبح نزدیک می شدیم. ساعت 9 صبح در خواب و بیداری بودم. در اتاقم را صاحب مسافرخانه زد. لباس شیکی به تن داشت. گفت: لباست را بپوش. در را بست و رفت. لباس پوشیدم. به سرعت به حیاط مسافرخانه رفتم. صاحب مسافرخانه در انتظارم بود. بشاش بود. اتوکلونی که زده بود فضای مسافرخانه را پر کرده بود. سوار ماشینش شدم. تا به حال ماشینش را ندیده بودم. یک کادیلاک سیاه رنگ بود. من کنارش نشستم. در صندلی عقب یک ماشین آب میوه‌گیری بود. گفتم: این یک ماشین آب میوه‌گیری دیگر است؟ گفت: من از این ماشین های آب میوه‌گیری برای پول درآوردن زیاد دارم. راننده قابلی بود. استاد همه کار بود. فقط متقلب، بی‌رحم و ریاکار بود. به سرعت میراند. از دو سه پیچ که گذشتیم گفت: میدانم دوست نزدیک تو این آشپز سوسیالیست است، اما حرف مرا باور کن، آدم خطرناکی است. از او حذر کن. وقتی به مسافرخانه من آمد هفته ها بود غذا نخورده بود. لباسهایش ژنده و کثیف بود. کاش لباسهایش را نگه داشته بودم که به تو نشان میدادم. من انقدر تقویتش کردم که به زندگی بازگشت، اما در کارش نابغه است. سرمایه مسافرخانه من است. همه مشتریان من به خاطر غذاهای او به رستوران این مسافرخانه می آیند. خوش سلوک، آرام، مهربان و باسواد است. من از این صفاتش لذت می برم، اما تو باید از او حذر کنی. او قدرت جذب آدمهای ساده و معصومی مثل تو را دارد. در این کارش هم استاد است. من سکوت کردم. به یک پمپ بنزین رسیدیم. از این اداها نداشت که از ماشین پیاده نشود، سویچ را به مأمور پمپ بنزین بدهد و بگوید 30 لیتر بزن. نه، خودش از ماشین پیاده شد، بنزین زد، اما به مأمور پمپ بنزین انعام خوبی داد. عصاره‌ای از ازداد بود. مهربان، خشن. دست و دلباز، خسیس. شوخ، بیرحم. خسته، چابک. آینده نگر، دشمن گذشته. و استاد تصحیح دیگران بود. اگر حوصله داشتم می توانستم از او خیلی چیزها را بیاموزم، اما من نه حوصله داشتم و نه جاه طلب بودم. به یک جاده پر از درخت رسیدیم. دو طرف جاده پر از درخت‌های زیتون و گل‌های گرمسیری بود. هرچه به باغ نزدیکتر می شدیم بوی عود بیشتر می شد. به باغ رسیدیم. در مدخل باغ جراح چشم ایستاده بود که تخصصش کور کردن بیماران بود. قیافه روستایی داشت. زن زشتش کنارش ایستاده بود. قدی کوتاه داشت. حالت مجانین را داشت. زنش هم پزشک بود. از آن زنانی که در دوره طویل دانشکده پزشکی گریبان پزشکان را میگیرند و تا آخر عمر به آنان میچسبند. جراح آخرین مدل کت و شلوار را پوشیده بود و به دستش ساعتی تمام طلا داشت که مارک رولکس داشت. از اتومبیل پیاده شدیم. جراح صاحب مسافرخانه را در آغوش گرفت. گفت: رفیق، مدتی است بیمار به من معرفی نمی کنی. می دانی که به ضرر توست. ما که با هم شریک هستیم. صاحب مسافرخانه گفت: پسرم، برو ماشین آب میوه گیری را از اتومبیل بیاور. رفتم ماشین را آوردم. خبرنگاران به دور جراح حلقه زدند. جراح درباره معجزات آب هویج به خبرنگاران با عجله توضیح میداد. ناگهان کامیون‌های مملو از هویج به باغ آمدند. هویج‌ها را روی نایلون‌های کف باغ خالی کردند. ناگهان اتوبوسی وارد باغ شد. توقف کرد. پیشخدمت‌ها مردان و زنانی را که توسط جراح کور شده بودند از اتوبوس پیاده کردند. همه محزون و ساکت و آرام بودند. جراح به من گفت: می دانید آب هویج برای این بخت برگشته ها مرهم است. چشمان آنان برای همیشه کور شده است، اما آب هویج آنها را تسلا می دهد. من به شبکیه و ماکول چشمان آنها صدمه زدم که جبران ناپذیر است. خواهش می کنم گرفتن آب هویج را شروع کنید. جراح پریز ماشین آب میوه گیری را به برق زد، اما ماشین به کار نیفتاد. گفت: آقای عزیز، مخاطبش صاحب مهمانخانه بود.
شما در کار این ماشین اخلال کردید.
صاحب مسافرخانه گفت
این ماشین را همین دیروز خریدم.
جراح گفت
نمیدانم شما مقاومت می کنید یا ماشین مقاومت می کند.
صاحب مسافرخانه گفت
جراح عزیز، سوء تفاهم شده است. من از نابینایان پول کلان گرفتم، چطور آنان را ناامید از این باغ به خانه بفرستم؟
نابینایان خواندن آوازی حزین را آغاز کردند و با آرامش و بدون اعتراض سوار اتوبوس شدند. اتوبوس که از پیچ جاده گذشت، مثل اینکه این وقایع 100 سال پیش اتفاق افتاده بود. هنگام بازگشت از باغ، صاحب مسافرخانه گفت
این جراح هر سال این کارناوال را به راه می اندازد. ما قرار داشتیم درآمد این کارناوال به طور مساوی میان من و جراح تقسیم شود. 2 سال است که او سهم من را نمی داد. خب، من هم امسال از او انتقام گرفتم.
ماشین آب میوه‌گیری در اتومبیل صاحب مسافرخانه تا شهر آواز نابینایان را پخش کرد. صاحب مسافرخانه وقتی اتومبیلش را در حیاط مسافرخانه پارک کرد، گفت
شاعر عزیز، از حرکت من تعجب نکن. من و جراح از یک جنس هستیم. در یک کلمه، جنایتکار.
آشپز سوسیالیست 3 شب متوالی مرا به آسمان توجه داد که قطرات خون در گوشه آسمان دیده می شد. گفت
آشکار است. این خیال نیست. من از این قطرات خون در گوشه آسمان هراس دارم. در کودکیم 3 شب در آسمان روستای محل تولد من در گوشه آسمان قطرات خون دیده شد و 3 روز بعد تا اون به روستای ما آمد.